سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنیم خدمت استاد محترم حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای امینی نژاد، از اساتید فاضل و به نام حوزه عرفان و فلسفه و تفسیر، و همچنین خیر مقدم عرض میکنیم خدمت همه سروران گرامی که در این محفل ارزشمند علمی شرف حضور دارند و انشالله با مشارکتی که صورت خواهد گرفت بحث عالمانه و مفیدی ارائه خواهد شد. من ترجیح میدم هیچ مقدمه ای نگم، هم به جهت اینکه اساسا سیر بحث از طرح موضوع تا تحلیل محتوا و نتیجه گیری در اختیار جناب استاد باشه، و هم به جهت اینکه مقداری دیر شده و انشالله برسیم در انتهای جلسه فضای پرسش و پاسخی رو هم داشته باشیم و استفاده بیشتری بکنیم، مستقیم تریبون رو واگذار میکنیم به جناب استاد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. بر مختصر هم عرض کنم و اون این که لابلای فرمایشات حاج آقا هر جایی که به ذهن عزیزان سوالی رسید روی این کاغذهایی که پیش روتون هست یادداشت بشه. تقریبا حدود یک ساعت ارائه بحث ایشون خواهد بود، از ساعت 12:30 تا 1 رو انشالله به پرسش و پاسخ اختصاص خواهد داد. صلوات دیگری خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض می کنم خدمت همه بزرگواران، آقایان، خانم ها، و روزهای پایانی ماه مبارک شعبان و در آستانه ورود به ماه مبارک رمضان هستیم. امیدواریم که خداوند متعال ما را از بهره‌های معنوی خاص و ویژه خودش در این ایام بهره‌مند بفرماید. عنوان موضوعی که بناست در خدمت شما بحثی را ارائه بدم اینطور یادداشت کردم: مرز بدعت و نوآوری در معنویت گرایی از منظر اسلام. من ابتدای تذکری راجع به این عنوان عرض بکنم و بعد آرام آرام وارد بحث بشیم. یه تذکر در خصوص همین واژه بدعت و نوآوری. حالا ما به لحاظ فضاهایی که درش هستیم، بدعت معمولا بار منفی داره، نوآوری بار مثبت داره، در حالی که هر دوتا یکیه. یعنی نوآوری مترجمه بدعت است، از این جهت تفاوتی نداره. شاید اگر می‌خواستیم مثلا با بار منفی و مثبت تو واژه‌های دینی این بحث رو پیگیری بکنیم، واژه بدعت و ابتداع واژه خوبی باشه. در صورت این نکته لازم به تذکر بود راجع به این عنوان. تذکر دومی که باید داده بشه راجع به واژه معنویت هست. خب عزیزان اطلاع دارن که واژه معنویت یکی از واژه‌های مستحدثه، یعنی با این برداشتی که همینک از این واژه میشه سابقه طولانی نداره. در فضاهای غربی با اون مبانی که اینها دارن، مبانی معرفت شناختی، انسان شناختی و جهان شناختی، یک معنای ویژه و خاصی رو از این واژه در نظر میگیرن. اینا بحثای خاص و گسترده خودشو داره، احتمالاً در نشست‌های پیشین اینها مورد مداقه قرار گرفته. از پایگاه فضای حکمی، عرفانی و دینی خودمون هم میتونیم مفصل راجع به واژه معنویت حرف بزنیم. من نمیخوام وارد این واژه بشم، فقط یک نکته رو متذکر میشم که ما در یک تقسیم بندی کلان میتونیم معنویت را به سه شاخه تقسیم بکنیم. یه شاخه معنویت معرفتیه، حالا خواه تو فضاهای علم حصولی و مفهومی، خواه تو فضاهای علم حضوری، شهودی و همانندهای اینها. یه شاخه معنویت احساسی، خیلی راجبش میشه حرف زد، الان هم خیلی راجبش کار میشه، در میراث خودمون هم راجبش تأملاتی صورت گرفته. و یه شاخه هم معنویت عملی و رفتاریه. این شاخه سوم، حالا شاخه اول و شاخه دوم در بحثی که امروز خدمتون عرض میکنم چندان مطمئن نظر نیستش، گرچه این شاخه هم تا حدودی بحثایی رو که پیاده میکنیم پر اینا رو خواهد گرفت، ولی مستقیما به اینها نمیپردازیم. بحث اصلی ما بیشتر معنویت عملی و رفتاریه. فقط این نکته رو باز عرض بکنم که معنویت عملی و رفتاری به لحاظ یک تقسیم بندی میتونه سه تا شاخه پیدا بکنه، یعنی معنویت عملی و رفتاری فقهی، یعنی تمام مباحث رو که به لحاظ عملی و رفتاری فقه ما، منظور ما از فقه هم همین فقه مصطلح الان مد نظر هست. شاخه دوم معنویت عملی و رفتاری اخلاقی، رفتارهای اخلاقی. و شاخه سوم رفتارهای سلوکی و عرفانیه. اون چیزی که بیشتر به بحث ما در امروز مرتبط میشه در واقع مرز بدعت و نوآوری در معنویت عملی و رفتاری به لحاظ گرایش سلوکی و عرفانی هستش، گرچه بحثی که ارائه میشه بحث عامه، یعنی همه گونه های معنویت گرایی رفتاری و عملی رو پوشش میده، حتی معنویت معرفتی و احساسی رو هم میتونه تحت پوشش قرار بده. سوال ما دقیقا این هست، مرز بدعت به معنایی که بار منفی داشته باشه و نوآوری به معنایی که بار مثبت داشته باشه در این شاخه از فضای معنویت گرایی چیه؟ یعنی چه میزانها و محکهایی در اینجا وجود داره؟ یا به تعبیر دیگر، آیا همه معنویت های رفتاری سلوکی و عرفانی و بلکه اخلاقی و فقهی گسترده تر می شود این بحث رو مطرح کرد، آیا اینها به تعبیر بعضی ها توقیفیه؟ یعنی دقیقاً حد و مرزهاش رو باید گزاره‌های دینی مشخص بکنه با همه ویژگی‌ها، یا اینکه نه توفیقی هم میتونه باشه، یعنی هم بخشای توقیفیه و بخشایی میتونه به لحاظ فضاهای انسانی تأمین بشه. یعنی به تعبیر دیگر مثلا در شاخه فضای سلوکی، آیین‌های سلوکی که ما میتونیم داشته باشیم، آیا همه اینها با تمام ریزکاری‌ها باید در متون دینی، آیات و روایات آمده باشه، یا اینکه نه میشود در این راستا اجتهادها با مبانی خاصی رو اعمال کرد و به یک سری رفتارهای ویژه‌ای رسید که خود اون رفتارها به شخصه با این ویژگی‌ها در فضاهای نقلی ما وجود نداره؟ این مرز و محک دقیقاً کجا هستش؟ من یک نکته را باز پیش از این که وارد بحثامون بشیم عرض بکنم، و اون نکته اینه که این بحثی که الان داریم مطرح میکنه، اصلا کل این بحث یه بحث اصول فقهیه، یعنی جنسش اگه بخوایم مشخص بکنیم که جنسش چیه، یه بحث اصول فقهیه. متاسفانه در مباحث اصول فقه ما این بحث با گستره ای که داره مطرح نشده، ولی جنسش جنس مباحث اصول فقهیه، بحثش هم بسیار عامه، یعنی تمام شؤون حیات بشری را شامل میشه. و الان که ما در فضاهایی قرار گرفتیم که بحث شکلگیری علوم انسانی اسلامی مطرح شده، یکی از نقطه عطف‌های حساسش حل و فصل همین موضوع، یعنی اون چیزی که مطرح می‌کنیم اختصاص به بحث‌های سلوکی و امثال اینا نداره. در مباحث حکومتی، در بحث‌های تربیتی، در تمام شؤون بشری ما این مسئله رو داریم. و یه ارتباط بسیار جدی با آنچه الان به عنوان علم دینی مطرح است، به خصوص در شاخه علوم انسانی این مسئله داره. یعنی دقیقاً تلاقی دانش‌های بشری و ظرفیت‌های بشری با آموزه‌های دینی در یک فرایند اجتهادی چجور می‌تونه باشه. ما در یک فرایند اجتهادی مثلا تو حوزه فقه حکومتی اگه می‌خوایم کار بکنیم، آیا تمام ریز مسائل حکومتی با تمام حدود و ثغورش باید در آموزه‌های دینی باشه یا نه؟ ما از تعامل بین داشته ها و دانش بشری و تجربه های بشری در یک فرایند اجتهادی در ذیل و ضمن آموزه های دینی، یعنی آموزه های نقلی قرآنی و روایی، ما می توانیم به یک نتایجی در فقه حکومتی برسیم. یا فرض کنید در علوم تربیتی، در مباحث تربیتی به نوع گسترده این مسئله مطرح است. ما تجارب فراوان روانشناسانه، جامعه شناسانه، مردم شناسانه چه مساس پیدا میکنه با مسائل تربیتی داریم. همین الان هم داریم موارد بسیار گسترده از اونها را در جامعه خودمون پیاده میکنیم، بدون اینکه این ضابطه اصول فقهی هنوز اجرا شده باشه، ما به علوم انسانی اسلامی در این حوزه ها رسیده باشیم و علم دینی تولید کرده باشیم. سوالمون این استش که تمام این داشته‌های بشری در حوزه مثلا تربیت، ما می‌خوایم یک کودکی رو تربیت بکنیم، خب الان مباحث فراوانی راجع به تربیت کودک هست. خب کودک در سن فرض کنید که 4 سالگی چجوره، 5 سالگی چجوره، 6 سالگی، 7 سالگی، 10 سالگی، 15 سالگی، انقدر الان گزاره‌های فراوانی در این قسمت‌ها توسط داشته‌ها و دانش بشری تولید شده و اینا رو داریم اعمال می‌کنیم. خب ما باید ببینیم آیا از منظر دینی همه اینها بدعت منفی حساب میشه، یا دقیقاً مرز بین بدعت و نوآوری چیه، چجور باید گزاره‌های دینی در تعامل با این گزاره‌های بشری در یک فرایند اجتهادی ما را به نقطه مطلوب برسونه. آیا میتونیم از تلاقی اینها به یک گزاره‌هایی دست پیدا بکنیم که طبیعتاً بخش‌هایی توسط بشر تأمین شده؟ ببینید این بحثی که الان مطرح میشه اصلا یه بحث اصول فقهی عامه، اختصاص به اون چیزی که ما به عنوان مباحث معنویت گرایی مثلا تو فضای سلوکی و عرفانی و اینا داریم نداره. بحث فی حد نفس عامه، لذا اون استدلالایی که در اینجا مطرح میشه، این استدلالها فی نفسه استدلالهای عام هست، در همه این فضاها میشه به کار بره. من قبل از اینکه باز به استدلال‌های تفصیلی در این حوزه بپردازم، می‌خوام پاسخ اجمالی عرفان اسلامی رو در این قسمت ابتدا به عرض برسونم و بعد وارد تفصیل بشم. چون عرض کردم الان بحث ما گرچه فی حد نفس عام هستش و تمام اون چیزی که میاد به نحو عام می‌شود استفاده کرد، ولی بحث ما در خصوص مرز بدعت و نوآوری در معنویت گرایی رفتاری به خصوص در حوزه مباحث سلوکی و عرفانی هستش. من ابتدا پاسخ اجمالی که آیون عرفا در این زمینه دارن را عرض بکنم تا بعد برسم به تفصیل بحث. پاسخ اجمالی که عرفای اسلامی در این بحث دارن و عرفان اسلامی به این بحث میده این هستش که تمام آیین‌های سلوکی، تمام معنویت‌های رفتاری و اون چرا که مرتبط به مسئله معنویت گرایی تو حوزه عرفان میشه، همه اینها باید مستند دینی داشته باشه. منتها نکته ای رو که عرفان اسلامی گوش زد میکنه این استش که استنادش به متون دینی دو دسته است. برخی از این آیین‌های سلوکی و معنویت‌های رفتاری که تو این فضاها مطرح هستش با تمام ریزکاری‌ها در شریعت آمده، یعنی همونی روی که بعضیا توقیفی اسمش رو میذارن، ولی بعضی از اونها اصول و امهات و کلیاتش توسط دین مطرح شده. تو حوزه جزئیات اونجایی رو که به مرحله اجرا در میاد به خاطر وجود برخی از مصالح بسیار پر اهمیت از این منظر واگذار شده به افراد صلاحیت دار بشری در این حوزه، که ما حالا یواش یواش مثلا باید اسمشو بذاریم اجتهاد سلوکی، مجتهدین سلوکی. این خلاصه پاسخی است که عرفان میده. من برای اینکه مستند بکنم بحث خودم رو، اشاره میکنم به بیانی از محی‌الدین ابن عربی در فصل یعقوبی از فصوص الحکم، چون ایشون تقریبا موفق شده این دیدگاه عرفان اسلامی و عرفای اسلامی را در یک قالب نظریه ارائه بکنه. در فصل یعقوبی که به خصوص در ارتباط با دیدگاه عرفانی در مسئله دین قلم زده شده، در اونجا ایشون دین رو دو قسم میکنه. میگه دین اندالحق و دین اندالخلق. اون چی که الان ما دنبالش هستیم همین دین اندالخلقه و تعریفی که ایشون از دین اندالخلق میکنه. واژه‌های دیگری هم ایشون در مجموع آثارش راجع به همین دین اندالخلق داره، مثل نوامیس حکمیه، قوانین حکمیه، دارش خیلی وسیعه. این دین اندالخلق دارش خیلی وسیعه، همه شئون بشری رو شامل میشه. منطقه ما الان فقط تو بخش سلوک میخوایم ازش استفاده بکنیم، تو فضای سلوک میخوایم بهره ببریم. ایشون یه واژه به کار میبره نوامیس حکمیه، قوانین حکمیه. یه واژه دیگری به کار میبره که همه اینها نیاز به توضیح مفصل داره، ولی این واژه رو هم خدمتتون عرض بکنم، و اون وحی عرضی بشریه. ایشون میگه وحی دو قسمه. یه وقتی وحی ذاتیه، اینه که به همه موجودات هست، به زنبورها هست، به همه حیوانات هست، این وحی ذاتیه. وحی عرضیه که در واقع بعد از شکلگیری ذات یک موجود بهش داده میشه و الهام میشه، و این در خصوص بشر هست. این وحی عرضی دو قسمه، یا وحی عرضی نبویه، یعنی از سوی شریعت خاص الهی میاد، یا وحی عرضی بشریه که همون حکمت نامیده میشه. الان ما در خصوص این بحث، یعنی دین اندالخلق، نوامیس حکمیه یا وحی عرضی بشری، میخوایم گفتگو و بحث داشته باشیم. ایشون در همون فصل یعقوبی بعد از اینکه این تقسیم رو انجام میده و تعریف هر یک از اینها رو میاره، این توضیح رو میده که دین بشری، ببینید دین بشری با تعریفی که ایشون میکنه، الان در تمام دنیا داره دین بشری اعمال میشه، اونجایی که دین الهی اعمال نمیشه. ایشون میگه دین بشری در صورتی اعتبار داره که دو تا اصل اساسی درش رعایت بشه. اگر دین بشری، دین اندالخلق، تعبیر خودشون اینه، دین اندالخلق یعنی مجموع آیین‌ها و قوانین رو که بشر به حسب داشته‌های خودش اونها رو میسازه، اگه دارای دو تا اصل باشه، اینا تحت هیمنه دین اندالحق قرار خواهد گرفت، و به اعتباری که دین اندالحق بهش میده معتبر خواهد بود. خوب در این جملات توجه بکنید. میگه دین اندالخلق باید دو تا مؤلفه اساسی داشته باشه. خیلی راجع به این دو تا مؤلفه میشود حرف زد. دو تا مؤلفه اساسی داشته باشه تا دین اندالخلق تحت هیمنه دین اندالحق و به لحاظ اعتباری که دین اندالحق به این دین اندالخلق میدهد معتبر میشه بشه. میگه بعد از اینکه اعتبار لازم رو پیدا کرد، دقیقاً مثل دین اندالحق مورد مؤاخذه الهی هستش، یعنی هم برای انسان در واقع تکلیف میاره من تو فضای خاص خودش، و هم ثواب و عقاب داره، هم مجازات و پاداش و امثال اینها داره، و همه اونچه را که شما در ارتباط با گزاره‌های دینی که از ناحیه وحی، وحی به معنی خاص خودش که ما میشناسیم، وحی قرآنی و روایی و امثال اینها، همه اعتبارهایی که این داره، دین اندالخلق مطابق این دوتا اصل خواهد داشت. این دوتا اصل چیه؟ یک اصل اینه که حکمت و مصلحت
واضح و آشکار درش وجود داشته باشه. مثلا اگر فرض می فضا تربیتیه، اگه فضا تربیتیه راجع به مثلا فرزند میخوایم یه برنامه‌های تربیتی راه بندازیم، اگه فضا تربیتیه یک مثلا موضوعی، یک عملی، یک برخوردی الان محل مطالعه ماست، اگر حکمت واضح و آشکار در راستای تربیت فرزند توش وجود داره اولا، و ثانیا این حکمت واضح و آشکاری که در این عمل از این منظر مثلا تربیتی یا سلوکی یا هر منظر دیگر درش وجود داره، موافق با گزاره‌های موجود در دین اندلحق باشه. این بحث میدونید که یه بحث اینجا هستش که آیا مثلا اگر مخالف نباشه بهش عکس میکنیم یا باید موافق باشه. میدونید تفاوت اینا هم زیاده. ابن عربی معتقد هستش باید موافق باشه. پس بنابراین تمام گزاره‌های بشری که در این ساختارها تولید میشه، اونم میدونید که به دست آوردن این دوتا ملاک افراد در واقع با صلاحیت‌های لازم رو در پی داره. اینه اولا باید دین الهی رو کامل بشناسه، یعنی مجتهد باشه و تو این فضا دقیقاً به لحاظ موضوع شناسی آنچنان قدرتی داشته باشه که حکمت و مصلحت واضح و آشکارش در جهت تربیت یا هر جهت دیگری رو هم تشخیص بده. اگر این دو تا ملاک باشه، اگر شخصیت‌های باشن که این دو تا ملاک بتونن به خوبی تشخیص بدن، در اون صورت ایشون میگه دین اندل خلق معتبر الهی شکل میگیره، یا نوامیس حکمیه معتبر الهی شکل میگیره، یا وحی. این تعبیر وحی هم جالبه، یعنی درست خداوند متعال یه وقتی از ناحیه هدایت بیرونی، یعنی از ناحیه یک نبی هدایت‌های خودش رو داره، از یه وقتی از ناحیه نبی باطنی یعنی عقل انسان این هدایت‌ها رو داره. تحت پوشش همون بحثا ایشون میخواد این مسئله رو سامان بده. اگر ما کلمه وحی هم ارشد مهمه، وحی عرضی بشری هم داشته باشیم که این قواعد درش حاکم باشه، اون وقت این دین اندل خلق یا فرض کنید این نوآوری هایی که اینجا میشه، چون اینجا میشود نوآوری، یعنی چیزهایی وجود داره که به خصوصه در دین نیامده، این نوآوری ها تحت این انضباط به عنوان دین اندل خلق از نگاه دین اندل حق معتبر خواهد شد. عبارت ایشون هم این هستش در شرح فصوص قیصری از اون چاپ سنگی صفحه 217 و صفحه 218، همون فصل یعقوبی اگه تعقیب بکنید راحت تر میتونید پیدا بکنید. بیانشون اینه: فلما وافقت، این تعبیر وافقت رو ملاحظه بفرمایید، فلما وافقت الحکمت و المصلحت و ظاهرت و فیها. ببینید اولا حکمت و مصلحت ظاهر، این فیها برمیگرده به نوامیس بشری، یعنی قوانینی که بشر بهش میرسه، گزارهایی که بشر بهش میرسه، همه اون چرا که بشر بهش میرسه. اگر بس اولا باید حکمت و مصلحت ظاهر و آشکاری توش باشه. ثانیا فلما وافقت الحکمت و المصلحت و ظاهرت و فیها الحکم الالهی فی المقصود بالوضع شرعی الالهی. حالا قیصر اینجا توضیح داده چون بحث سلوکی بوده، گفته و هو تکمیل النفوس علما و عملا. اگر اینجوری باشه، اعتبر الله، خدا او رو معتبر کرده، یعنی دین اندل حق این گزاره ها رو معتبر کرده. حالا از ابن عربی این پرسش رو داریم که از کجا میگه خدا اینو معتبر کرد، که انشاءالله در تفصیل مستندات عرض خواهیم کرد. اعتبر الله اعتبار ما شرعه من عنده تعالی، این همون اعتباری که دین اندل حق در نزد خداوند داره، همونی که خودش تشریع کرده از طریق نبوت و وحی، همون اعتبار رو هم همین نوامیس حکمیه و دین اندل خلق خواهد داشت. این پاسخ اجمالی است که از سوی عرفان اسلامی به این مسئله داده میشه و فضای کلی بدعت و نوآوری رو مشخص میکنه، کجا بدعت است و کجا نوآوریه و کدوم نوآوری ها تحت اعتبار به لحاظ فضای عرفان اسلامی میتونه قرار بگیره. این پاسخ اجمالی. اما در مقام تفصیل من به سه موضوع و به سه بحث اشاره می کنم هر مقداری که رسیدم. من بعضی از اینها را در یک نشست مستقلا و مفصل توضیح دادم، ولی به لحاظ فرصتی که داریم نمیدونم حالا چی کار بکنیم، بحث رو مطرح می کنیم، هر وقت هر مقدار که توانستیم جلو خواهیم رفت. تحت سه فضا عرفا این بحث رو سامان دادن. یک بحث توجه اینه، الان ما دقیقا دنبال چی هستیم؟ دقیقا دنبال این هستیم که خداوند متعال به لحاظ دین اندل حقی، یعنی به لحاظ وحی شرعی نبوی، در کجاها دین اندل خلق رو معتبر کرده، اسناد این مسئله و مستندات این مسئله کجا هستش. سه تا بحث در اینجا مطرح میکنیم. یکی استناد به بحث سنت حسنه هست، انشالله تفصیلش رو عرض میکنم. دومی استناد به آیه رهبانیت یا رهبانیت هست. و سومی استناد به مجموع آیات و روایاتی که اشاره میکنه به علوم و حکمت‌های برآمده از عمل. خیلی مفصله، خیلی هم تأمل درش جالبه، یعنی فضاهای بسیار نوعی رو برای ما روشن خواهد کرد. این سه فضا رو انشاءالله مطرح خواهیم کرد. فضای اولی که باید مطرح بکنیم بحث سنت حسنه هستش. ببینید، عرفا به این روایت و به این دسته از روایات التفات دادن برای تثبیت همون نوامیس حکمیه و دین اندل خلق و اون چرا که ابن عربی به عنوان وحی عرضی بشری اسم میذاره. ببینید، این روایت سنت حسن تقریبا اتفاقی فریقینه و اگر خوب بررسی و جستجو بشه شاید تواتر محتوائیش رو به راحتی بشود اثبات کرد. منتها این روایت سنت حسنه و سنت سیئه به شکل‌های مختلفی نقل شده. من اینجوری تقسیم بندی کردم، یه شکل عام داره، یعنی سنت حسنه و سنت سیئه یه شکل عام داره، و بعد تو مجموعه روایات ما اومده این شکل عام رو سرریز کرده در حوزه‌های مختلف بشری. مثلا آورده سرریز کرده در مسائل سیاسی اجتماعی، سرریز کرده در مسائل فکری فرهنگی، سرریز کرده در مسائل عملی. پس بنابراین می شود گونه های متعددی که این روایت نقل شده را به دو دسته تقسیم کرد، شکل عام و شکل خاص. شکل عام می شود نگاه بفرمایید، در روایات هست، اگر دوستان در واقع جستجوی کامپیوتری داشته باشن به راحتی میتونن پیدا بکنن. شیخ مفید تو اختصاصش آورده من استن به سنت حسنه، این خیلی عامه، هیچ جهتگیری توش وجود نداره. من استن به سنت حسنه فلهو اجرها و اجر من عمل بها من غیر ان ینقص من اجورهم شی، و من استن به سنت سیئه فعلیه وزرها و وزر من عمل بها من غیر ان ینقص من اوزارهم شی. این شکل عام میشه. اما شکلهای خاصش، مثلا یکی از شکلهای خاصی که مطرح شده در مصادیق سیاسی اجتماعی و در قالب سنت عدل و سنت جور پیاده شده، روایتی از امام باقر علیه السلام نقل شده، در محاسن برقی نقل شده، اینطور حضرت فرموده من استن به سنت عدل فتبعه. این نشون میده که اگه کسی سنت خوبی بر جای میذاره باید تلاش بکنه که این فراگیر و مستمر هم بشه. میفرماد من استن به سنت عدل فتبعه کان له اجر من عمل بها من غیر ان ینقص من اجورهم شی، و من استن به سنت جور فتبعه کان له مثل وزر من عمل به من غیر ان ینقص من اوزارهم شی. یعنی همون معنای عام اومده در راستای عدل و جور و ظلم قرار گرفته در بستر فضاهای سیاسی اجتماعی و امثال اینها. گاهی از اوقات ما می‌بینیم در مصادیق فکری فرهنگی جریان پیدا کرده، گرچه عناوینی که اینجا اومده مصادیق فکری فرهنگی رو میگیره ولی عام‌تره، حتی حوزه های عمل اینها رو هم شامل میشه. ما روایاتی داریم که مستقیما به حوزه عمل هم برده باشه. روایتی باز از امام باقر علیه السلام شیخ صدوق در ثواب الاعمال نقل کرده، بیان حضرت اینه ایما عبد من عباد الله سن سنت هدا کان له اجر مثل اجر من عمل بذلك من غیر ان ينقص من اجورهم شی، و ایما عبد من عباد الله سن سنت زلال. ببینید بحث هدایت و زلالته،
مباحث مباحث حوزه فکر و اندیشه است، گرچه میتونه تو حوزه عمل هم باشه. کان علیه مصر و وزر من فعل ذلک من غیر ان ینقص من اوزارهم شی. خب یکی از چیزهایی که ما الان باید تو این سلسله از روایات بهش توجه بکنیم معنای سنته. من خیلی نمیخوام معنای لغوی سنت، خیلی نمیخوام گسترده وارد این بحث بشم، فقط یه اشاره کوتاهی به این بحث بشم. سنت به معنی راه دائمیه. ببینید کلمه سنه یا استنان در لغت عرب، وقتی که عرب وقتی که شما یک چیزی را که یه مقدار تیزی داره روی یک چیز دیگری میکشید و این کشیدن رو تکرار میکنید تا یک شیاری ایجاد بکنید، اینجا از این ماده سنه استفاده میکنه. لذا سنان رو اگر سنان گفتن به خاطر این است که وقتی به بدن خورد میخراشه و میره، پاره میکنه و میره، مسیر رو ایجاد میکنه. لذا سنه یا استنه در همین بحث سنت به معنی ایجاد یک راه دائمیه. مثلا شیخ طوسی در تفسیر تبیان در معنای سنت میگه فسنتو ات طریقت المستمره فی معنا، در هر معنایی یه طریقه مستمره. حالا انشاءالله عرض خواهم کرد که یه تفاوت ظریفی بین نوآوری و سنت وجود داره تو همین فضا که انشاءالله توضیح خواهم داد. ببینید بحث سنت حسنه و سنت سیئه، لحاظ پیگیری هایی که در حوزه روایات انسان انجام میده و تو مقام بکارگیری و استعمال اینها جستجو میکنه، میبینه در سه فضا بکار رفته. یعنی همین روایت چه شکل عام چه شکل خاصش تو سه فضا استفاده شده. یه فضا فضای فتح بابه، یعنی کسانی که فتح باب بکنن میگن این سنت ایجاد کرده. در روایت هست، روایتی در جوامع روایی ما از رسول گرامی اسلام نقل شده، حالا در جوامع روایی اهل سنت نقل شده که یه وقتی رسول گرامی اسلام در مسجد رجب صدقه دادن خیلی صحبت کرد و ظاهراً مورد شخص مستحقی هم اونجا بود، حضرت خیلی رجب صدقه دادن و انفاق صحبت کرد، اما کسی بلند نشد که یه صدقه و انفاقی اونجا عملاً بده و گفته شده که حالت ناراحتی و تا حدودی خشم بر چهره حضرت نشست. تو همین بینابین بود که یک مرد انصاری یک نفر بلند شد و یه صدقه‌ای داد. ایشون که داد بعد بعدی‌ها شروع کردن دومی سومی چهارمی. در اونجا رسول گرامی اسلام از این محتوا و از این روایت استفاده کرده و این فرمایش رو داشتن: من سن سنتا حسنه کان له اجره و مثل اجر من عمل بها من غیر الی آخر. یعنی برای فتح باب، فتح باب یعنی به نحو عملی یک فرض کنید دستور دینی رو به نحو عملی مردم انجام نمیدن، کنن منتظرن یه نفر شروع بکنه بقیه شروع بکنن. کسی که این کار رو میکنه میگه این سن سنت کرده، استنان به سنت کرده. در اون آیه شریفه آیه 41 سوره بقره اون بحث که داریم که ولا تکونو اول کافرن به، تفسیرهای مختلفی شده، این خطاب به یهودی ها هست ولا تکونو اول کافرن به، ولی یکی از بهترین تفسیرهایی که میشود اون آیه شریفه رو کرد اینه. ببینید تو فضایی که رسول گرامی اسلام قیام کرد تو منطقه حجاز مشرکین بودن، گروه های دیگر بودن و از جمله یهود و نصارا بود و اینا اهل کتاب بودن، یعنی حتی مشرکین و اینها میخواست نگاه میکردن که اینایی که اهل کتاب هستن اینا نظرشون چیه. توجه کردی علت این که قرآن این همه به یهود میپردازه و معایب یهود رو میگه به خاطر خونسا کردن روشی است که اونا در پیش گرفتن. اونا اصلا از مناطق مختلف دنیا جمع شدن اونجا تو منطقه حجاز که پیامبر ختمی بیاد و به پشتوانه او فرض کن دنیا رو بگیرن. تو این فضا بوده. حالا اینها به رسول گرامی اسلام پشت کردن. حالا از قرآن خداوند متعال میفرماد ولا تکونو اول کافرن به، یعنی اول کافر نباشید، خط شکن نباشید در راستای شکستن دین ختمی و دین رسول الله صلی الله علیه وسلم. این خودش یکی از معنای در واقع سن سنت هست که باید بهش توجه بشه. این یک مورد استعماله. مورد استعمال دومی که در این بحث مطرح استش احیای سنت متروک است. یعنی یه سنتی وجود داشته به واسطه آموزه‌های دینی آمده، سابقه داشته ولی متروک شده.
اگر کسی بیاد سنت متروک را مجدداً احیا بکنه، میگه این سن سنت حسنه کرده یا سن سنت سیئه کرده. روایتی رو مرحوم کلینی نقل میکنه، حالا سلسله راویان رو داره تا میرسه به فضیل عیاض، همون در واقع از عرفای مشهور صداهای نخستین که از خواص یاران امام صادق علیه السلام بود. و این از این جهت خیلی جالبه، یعنی بررسی این روایت که فضیل، خود سوال مهمه، فضیل عیاض از امام صادق راجع به جهاد میپرسه که کدوم جهاد واجبه و کدوم جهاد مستحبه. بعد حضرت میفرمون که ما 4 قسم جهاد داریم، جهاد رو توضیح میده، اقسامش رو مطرح میکنه، من کار به اینا ندارم، ولی اون قسمتی رو که ما میخوایم بهش توجه بکنیم که سن سنت به معنای احیای سنت متروک هستش. و اما الجهاد الذی هو سنه فکل سنت اقامها الرجل و جاهد فی اقامتها و بلوغها و احیائها فالعمل و سعی فیها من افضل الاعمال لانها احیاء سنت. بعد بلافاصله حضرت همین روایت مشهور نبوی رو استناد کرده، وقد قال رسول الله صلی الله علیه و آله من سن سنتا حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها الی یوم تا آخرش. یعنی برای احیاء سنت در واقع از این روایت استفاده شد. اما کاربرد سومی که برای بحث سنت حسنه و سیئه وجود داره و به نظر میرسه مهمترین کاربردش باشه و دقیقاً ایجاد یک سنت به این معنا هستش، اینی که سن سنت و استناد به سنت به معنی ایجاد یک سنت جدید بی سابقه هست. یعنی سنتی اصلا سابقه نداشته، کسی از الان شروع میکند یک سنتی رو ایجاد میکنه. خب میخوایم ببینیم که آیا این روایت، یعنی روایت سنت هست که بیشتر مطابق این استعمال به فضای ما نزدیک میشه، خیلی آیا در واقع روایت سن سنت حسنه و سیئه این مورد رو هم میگیره یا نمیگیره. به لحاظ استعمال ها که نگاه میکنیم همینجوریه. مثلا در خطبه 192 از خطب نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام وقتی به مسئله قتل حابیل توسط قابیل اشاره میکنه، میگه این سنت قتل توسط قابیل درست شده و آثام قاتلین تا روز قیامت بر عهده او هستش. یعنی ایجاد یک سنت جدید کرده و تو همین فضایی رو که روایت نبوی قرار داره و مطابق همین فضا امیرالمومنین میفرماد که چون او این سنت رو ایجاد کرده، تمام کسانی رو که قتل انجام میدن، قتل هم با این شرایط انجام میدن، گناهش علاوه بر این که بر عهده اون قاتلین هستش، بر عهده قابیل هم هست. باز در روایتی که البته از جوامع اهل تصنع ابن کثیر در البدایه و نهایه نقل کرده از رسول گرامی اسلام، اشاره به همین بحث داره که لا تقتل نفس ظلما الا کان علی ابن آدم، علی ابن آدم الاول کفل من دمها لانه کان اول من سن القتل. بنابراین ما بحث سنت حسنه یا سنت سیئه به لحاظ موارد کاربرد در جایی رو که ایجاد یک سنت جدید بشه هم داریم، منتها این سنت جدید میتواند سنت سیئه باشه و میتونه سنت حسنه باشه. سنت حسنه کی میتونه باشه؟ اون وقتی که اون دوتا ملاک اصلی رو داشته باشه. اولا حکمت و مصلحت واضح و آشکار درش وجود داشته باشه، ثانیا موافق با سنن مطرح در قرآن و روایات معصومین باشه، موافق با اون فضاهای کلی باشه. من از باب اینکه این مقدار فضا روشن‌تر بشه عرض بکنم، مثلا از باب نمونه، گرچه اینو بحث‌های مفصل‌تری داره، مثلا شما نگاه بکنید کم خوابی ما تو روایات به عنوان یک امر پسندیده هست، اما هیچ ضابطه روشنی راجع به کم خوابی چندان داده نشده. مثلا کمخوابی، اما ضوابط ریزش چجوریه؟ مثلا افراد گوناگون تو سنین مختلف این کمخوابی رو چجور باید تجربه بکنن؟ اگر تو فضای معنویتگرایی اسلامی کسی میخواد این رفتار معنویتگرایانه را در خودش اعمال بکنه، به لحاظ سنین مختلف، به لحاظ اینکه زن هست یا مرد هست، به لحاظ اینکه مشغله های مختلف داره، این مسئله کمخوابی رو چجوری باید انجام بده؟ ببینید ریز مسائل و اون گزاره‌های بسیار متعددی که در زیر مجموعه میتونه شکل بگیره چندان در فضای آیات و روایات ما روشن نشده. اصل کمخوابی بهش اشاره شده. گاهی از اوقات کمخوابی به مرز حرمت میرسه، یعنی گاهی از اوقات کمخوابی کاملا مضر و خطرناک هستش. این انضباط‌ها رو کی میده؟ این انضباط‌ها رو افراد شایسته‌ای که از یک سو به دین الهی اشراف داشته باشن، از یک سو دقیقاً این موضوع را، یعنی خود کمخوابی را، خود انسان را تو همین فضاهای تربیت و سلوک درست بشناسن و بعد در یک فرایند طولانی به نحو تجربی آرام آرام این ضوابط به دست میاد. اون وقت وقتی کسی تحت تربیت یک استاد سلوک قرار میگیره، ممکنه که اول بهش بگه که همین خوابی که الان داری داشته باش، ولی بعدها آرام آرام بهش میگه که بین و طلوع این رو مثلا بیدار باش که در روایات ما هست. بعدها یواش یواش مثلا بهش میگه تهجد شب داشته باش. تهجد شب چه مقدار؟ ممکنه اول من این گزاره اینو مستندم هست برخی از این موردها از سوی علما، مثلا تهجد شبت به اندازه ذکر یک صلوات فقط باش، فقط همین یک ذکر. بعد یواش یواش یه مقدار بیشتر، یعنی به حسب شرایط فرد، سن و سالش، وضعیتی که درش وجود داره، صحت و سلامتی بدنش، بنیش چجوریه. حالا مثل همین در ارتباط با جوع و کمخوریه، جوع و کمخوری اصل پسندیده دینیه، این مسئله روشنه. اما ضوابط ریزش جز اونچرا که ما به عنوان روزه میشناسیم، مثلا روزه واجب یک ماه مبارک رمضان و سه روز در هر ماه و برخی از شرایط خاص، حتی اون مقدار مثلا کل ایام سال به استثنای چند روز مستحبه. یعنی چی؟ اینه همه بیان کل ایام سال روزه بگیرن، میدونی چه آسیب‌های گسترده‌ای حاصل خواهد شد؟ این انضباط‌ها تحت تدبیر حکیمانه افرادی که صلاحیت‌های لازم رو دارن شکل خواهد گرفت. پس یکی از موضوعاتی که ما میتونیم بهش توجه بکنیم همین بحث سنت حسنه و سنت سیئه است و میشه مرز بین بدعت و نوآوری رو از اینجا هم استخراج کرد. من اینجا مفصل‌تر بحثای رو مطرح کردم. علمای بزرگ ما مثل علامه مجلسی، مثل علامه طرهی در مجمع البحرین اگر مراجعه بفرمایید همین فضا، این همین روایت با همین فضا رو استفاده کردن، سنت حسنه سنت سیئه. بحثا به نوع گسترده‌تر می‌شود مطرح بشه. در صورت یکی از مستندات آیون و عرفا در خصوص دین اندل خلق و نوامی سکنی همین است که عرض کردم. یکی دیگر از مستندات، چنانچه گزارش اجمالی عرض کردم، بحث آیه رهبانیت یا آیه روحانیت هست، یعنی آیه 27 سوره حدید. من هر وقت فرصتم تمام شد به من اطلاع بدید، من تمام می‌کنم قضیه رو. خیلی خوب. آیه 27 سوره حدید بدین شکل خداوند متعال اینجور مطرح می‌فرماید: ثم غفینا علی آثارهم برسلنا. اینو عرض می‌کنم به خاطر اینکه در عرفان اسلامی و عرفای اسلامی به همین آیه برای اثبات مجموعه آیین‌هایی رو که بشر می‌تواند بسازه در ذیل اون دین اندالحق استفاده کردن. چون اونا خودشون استفاده کردن من دارم عرض میکنم. اگر دست ما باز بود میخواستیم بحث ها گسترده تر باشه، یه وقتی دست ما باز بشه بخوایم بحث گسترده تر باشه، میتواند ادله و بحث های دیگری هم مطرح بشه. ثم غفینا علی آثارهم برسلنا و غفینا به عیسی ابن مریم و آتیناه الانجیل و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفة و رحمة و رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعایتها فآتین الذین آمنوا منهم اجرهم و کثیر منهم فاسقون. خیلی راجع به این آیه میشود بحث کرد، یعنی بحث مفصلی داره، یعنی انظار متعدد، بحثای فراوان و ابعاد متعددی که این آیه میتواند تحمل داشته باشه. اما من برای اینکه فرصت ما کمه بتونم به بحث سوم برسم خیلی خلاصه عرض میکنم. از این آیه کاملا استفاده میشه، یعنی برخلاف برداشت بعضی ها، غالب کسانی رو که به این بحث توجه کردن و مجموعه روایاتی که تو این بحث ما داریم، این آیه به روحانیت بشری که توسط حواریون حضرت عیسی تولید شده یک روی خوش نشون داده. با همه انتقادهایی رو که اسلام، شخص رسول الله و ائمه معصومین علیهم السلام به رهبانیت موجود در مسیحیت داشتن، ولی این آیه و آیات دیگر و مجموعه روایات نشون میده که رهبانیت من یه داخل پرانتزی توضیح بدم. ببینید رهبانیت در یه تقسیمی به دو شاخه تقسیم میشه، به همین بحثی کلامت. رهبانیت دینی ما داریم، یعنی یک نوع گرایش معنویت گرایانه، یک نوع فضای سالکانه و عارفانه ای رو که دقیقاً با تمام قیدها در خود دین آمده، این رو میگیم رهبانیت دینی، که در روایت هست تمام ادیان دارای رهبانیت هستن. و یک رهبانیت داریم، رهبانیت بشری، یعنی رهبانیتی که بشر تولید میکنه و میسازه. این دقیقاً محل بحث ما هستش و آیه شریفه دقیقاً به همین رهبانیت بشری اشاره داره. یعنی آیین‌های سلوکی که حواریون حضرت، یعنی پیروان حضرت عیسی علیه السلام، پیروان از عیسی علیه السلام در یه شرایط خاصی که روایات ما بهش اشاره کرده، این برنامه‌ها و آیین‌ها رو تولید کردن و درستش کردن. الان آیه ناظر به این فضا یه فضای تأییدی در خصوص این رهبانیت بشری داره. قرائن فراوانی در خود آیه و بیرون آیه وجود داره که این معنا را، این برداشتی که عرض کردیم رو تقویت میکنه. مثلا یکی از قرائن این استش که بحث رهبانیت در کنار بحث رأفت و رحمت اومده و جعلنا، یعنی ما قرار دادیم، فی قلوب الذین تبعوه، در دلهای اون کسانی رو که پیرو حضرت عیسی هستن، رأفتن و ره. اینا مباحث خیلی مهم است، این بحث رأفت و رحمت و گره خوردنش. خب اینا بحثی است که تو تفسیر باید پیگیری بشه، گره خوردنش با دین حضرت عیسی علیه السلام، دین رسول الله، دین جامعه. ولی دین حضرت عیسی علیه السلام به لحاظ شرایط و بسترهای زمانی با همین واژه‌ای که در این آیه به کار رفته، نکته‌های ظریفی رو داره بهش اشاره میکنه، برخلاف دین یهودیت و دین حضرت موسی است. فضای خود حضرت موسی و دین حضرت موسی و شرایط زمانی و مردمی که درش بود یه فضای خاصیه. ما چون این تعبیر راجع به دین حضرت موسی و دین یهودیت نداریم، حتی همون دین یهودیت اصلی، ولی در خصوص حضرت عیسی و دین مسیحیت این بحث رو داریم. و جعلنا فی قلوب الذین تبعوه رأفتا و رحمتا و رهبانیتا ابتدعوها، اینا خودشون ساختن و ابتداء کردن. ما کتبناها علیهم، ما بر اینها ننوشتیم، الا ابتغاء رضوان الله، اونا در پی، حالا راجع به اینکه استثنا چی هستش بحثای فراوانی است، الا اینکه اونها در صدد به دست آوردن رضایت خدا این برنامه ها رو که ما برشون واجب نکرده بودیم برای خودشون برساختن. و بعد ادامه رو این، پس یک فضا نگاه بکنید که آیه شریفه رحمت و رحمت و رهبانیت و ما در دلهای اینها قرار دادیم. باز قرینه بسیار مهمی که در اینجا وجود داره این استش که در خود آیه، در ذیل آیه، نه، برخورد سختی با کسانی که این رهبانیت رو درست کردن ولی خودشون بهشون عمل نکردن شده. اگه بخوایم تو ابواب فقهی ما این بحث رو جستجو بکنیم، دقیقاً باب عهد، نذر و قسمه. توجه کردید این باب عهد و نذر و قسم یک باب واسه فقهی است که میتواند مباحثی که ما الان داریم درش مطرح میکنیم رو ساماندهی بکنه به لحاظ فقهی که الان موجود استش و فضای فقه تکلیفی که ما داریم. حالا در هر صورت برخورد سختی در ذیل آیه با کسانی که به این رهبانیتی که خودشون ساختن عمل نکردن شده. فما رعوها حق، این لحن آیه رو نگاه بکنید، اصلا لحن کاملا مثبته. چطور بعضیا این آیه رو معنی نفی رهبانیت گرفتن؟ به لازم اینجا گفته ابتدا او، خودشون ساختن، ما برشون واجب نکردیم. بله خودشون ساختن، ما برشون واجب نکردیم، ولی اونها در صدد رضایت خدا بر خودشون لازم کردن و چرا عمل نکردن؟ فما رعوها حق رعایتها، این رعایت نکردن اونگونه ای که میباید رعایت میکردن. یعنی آیه نه تنها تایید میکنه، تأکید میکنه که اونا میباید عمل میکردن. فآتین الذین آمنوا منهم اجرهم و کثیر منهم فاسقون، یعنی اونایی که ممکنه به آداب دین خودشون عمل میکردن ولی به این برنامه‌ای که ریختن عمل نکردن. قرآن از اینا تعبیر به فاسقین میکنه و اونایی رو که عمل کردن میفرماد که ما اجرشون رو بهشون میدیم. این آیه رهبانیت با قرائنی که وجود داره و از جمله قرینه خارجی رو مرز بکنم، با چیزای دیگه هم یادداشت کردم به لازمه وقت اونها رو
مطرح نمی کنم. روایاتی که در ذیل این آیه است، همه روایات نگاه مثبت داره. یعنی دو سه تا روایتی که ذیل این بحث مطرح شده، همشون به روحانیت برساخته پیروان حضرت مسیح در یک شرایط خاص روی خوش نشون دادن. گرچه حتی در آیات شریفه، مثلا در قرآن، اگر به آیات قرآن توجه بکنید، به رهبانها و قسیسین یک نگاه مثبت داره، به احبار و یهود و علمای یهود نگاه مثبت نداره، ولی به اینها نگاه مثبت داره. و آیات را کنار هم بچینید، یه فضای خاصی در اینجا شکل میگیره. اتفاقا به خاطر همین مسائل بود، به خاطر همین آیه رهبانیت و مجموعی مسائل بود، بعد از اینکه مسئله معنویت گرایی در میان مسلمان ها داشت رواج پیدا می کرد، عده‌ای مثل عثمان ابن مظعون و پیروانش گرایش های مسیحی پیدا کردن، یعنی گرایش ها به لحاظ آداب سلوکی، که پیامبر در همون نقطه آغازین اومد نشون داد دین من دین رهبانیتی هست، ولی نه رهبانیتی که در مسیحیت بود. رهبانیت اسلامی یک ویژگی های خاص خودش رو داره. ولی ببینید مجموعه این آیات و این فضاها به مسلمان‌ها یه چیزی رو القا کرد، و اون نگاه مثبت داشتن به راهبان مسیحی. و اینها در واقع یک شخصیت‌های مثبت در نگاه مسلمان‌ها بودن. خب روایاتی در این زمینه هست، من دیگه اشاره نمی‌کنم، ولی روایت جالب است. یعنی ذیل این روایت دقیقاً همین واژه دین رسول گرامی اسلام آورده، یعنی برخی از اینها به دینشون تمسک کردن، برخی از اینها به دینشون تمسک نکردن. بعد همین آیه شریفه 27 سوره حدید رو هم پیامبر گرامی اسلام تو این روایت و این روایات بهش توجه کرده. این دومین چیزی که میخواستم اشاره بکنم. سومین فضایی که میخوام بهش اشاره بکنم و به نحو پراکنده در عرفان اسلامی بهش پرداختن، و من فکر میکنم موضوع بسیار جالبی برای تحقیق و تتبع هست، توجه به مجموعه گزارهایی است که خوب تو این بحث توجه بفرمایید، به مجموعه گزارهای قرآنی و روایی هستش که نشون میده در دل عمل و مجاهده و تهذیب نفس دانش‌ها و علومی تولید میشه. خیلی اهمیت داره. من واقعا تعجب میکنم چطور ما تو فضاهای تفسیری اجتهادی به این بحثا توجه نکردیم. این چه علومیه که در راستای عمل به وجود میاد و تولید میشه، و اگر اینها معتبر بشه داستان وسیعی اتفاق خواهد افتاد. البته معنای این سخن این نیستش که مثلا هر چی که این داده ها بده ممکن است، نه، یه فرایند اجتهادی باز داره، ما میتونیم مورد مطالعه قرار بدیم، ممکنه در فقه هم اشتباه به وجود میاد، بعدا متوجه اشتباهمون میشیم، این اصلاح میکنیم. یه مواظب باشیم وقتی ما فرایند شکلگیری دین اندل خلق یا نوآوری های دینی را تحت ضوابط خاص اگر مطرح میکنیم، معناش این نیستش که خطا نباشه و بعد تمسک بکنیم که مثلا فلان شخصی که این صلاحیت هارم داشت این عمل رو درست کرد و بعد خودش پشیمان شد یا مثلا به اشتباه خودش پی برد. این اصلا دلیلی بر مسدود بودن این راه نمیکنه. مثل همه یه فضاهای دیگری رو که مثلا ما میتونیم فرض کنیم اون فتوایی که شیخ مفید داده و مثلا اون مسائلی که به وجود آمده و بعد حضرت اصلاح کرده بگیم پس این راه مسدوده، اینجوری که نیستش که. هزاران هزار اشتباه ما تو فرایند اجتهاد میکنیم، اون تو فرایند چون اجتهادی کاملا بهش اعتماد میکنیم. اگر اینجا هم ببینید، باز عرض میکنم اینجا یه جلسه تخصصیه، از این بحثا کاملا میشه سوء استفاده کرد. یعنی کسانی رو که مترصد هستن که از برخی از مباحث بنیادین سوء استفاده بکنن، از این بحث اصول فقهی به شدت میتونن سوء استفاده بکنن. ما اصلا بحث ما راجع به اینا نیست. ما دائما باز اولا راه اینه، راه بازه و راه برای نوآوری های دینی در تمام سطوح بشری باز هست تحت این قواعد، و البته ممکنه اشتباهاتی صورت بگیره، افراد صلاحیت دار مرتب باید اینها رو رو به تکامل ببرن و اشتباهات و خطاها کم بشه. مجموعه آیات و روایاتی رو که نشون میده از دل عمل علم تولید میشه رو من سه دسته کردم. دسته ای از اونها عبارت است از اون گزاره‌های دینی که نشون میده
نتیجه عمل و مجاهده شکلگیری یک سری علوم سلوکی و تربیتیه. خب من کنه اینجا میباسی مقدمه میگرفتم، فقط اشاره میکنم ولی تفصیلش رو به عهده خود عزیزان میذارم، فکر میکنم روشن باشه. چون ببینید ما این علومی که شکل میگیره، بعضی از اینها علومی است که تو فرایند تربیت و سلوک به درد میخوره. یه وقتی علومی هستش که به ما حقیقت هستی رو نشون میده یا بخشی از حقیقت هستی رو نشون میده. اینا دو فضای مختلفه. عرفای ما به بخش اول میگن عرفان عملی، به بخش دوم میگن حقیقت عرفان نظری. عرفان عملی و عرفان نظری که یک بحث مفصلی داره برای معرفی اینها، وقتی انسانی در مسئله سلوک که قرار میگیره دو دست دریافت ها بهش دست میده. یک سری دریافت های سلوکیه، تجربه های سلوکی. تجربه های سلوکی رو ما در جای خودش تقسیم کردیم، استقرایی دستگم سه قسمش در واقع من به دست آوردم، ولی بیش از این هم میشه توجه کرد. مثلا تجربه خود مقامات و منازل، تجربه چینش، تجربه دستورالعمل ها. انسان به بنبست های سلوکی میخوره، چجوری باید از این بنبست های سلوکی رهایی پیدا بکنه. افرادی که وارد حوزه عمل میشن به تدریج اینا رو تجربه میکنن و این راهکارها رو تحت همون هیمنه دین اندالحق به دست میارن. یک سری دریافت هایی که به درد سلوک و تربیت میخوره وجود داره، یک سری دریافت های هستی شناسانه است. یعنی در دل یک سری از رفتارهای عملی آرام آرام به جای میرسه که عالم برزخ رو مشاهده میکنه، یا مثلا عالم عقل رو مشاهده میکنه، یا مثلا کیفیت سریان وحدت در کثرت رو مشاهده میکنه. توجه کردید؟ حالا پس ما دو طیف از معارف و علوم داریم. دسته اول از این آیات و روایات اشاره میکنه به نحو مستقیم تر، گرچه میتواند به نحو اشاره‌ای به اون مباحث معرفتی هم اشاره داشته باشه، ولی خیلی مستقیم به علوم سلوکی توجه میده. اگر بخوام اینا رو احصا بکنیم زیاده، ولی من یکی از اونها رو که آیه شریف هست عرض بکنم: الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اینو دقت داشته باشید، خوب توش توجه بکنیم. الذین جاهدوا فینا، کسانی که در راه ما مجاهده بکنن، وارد عمل بشن، وارد تهذیب نفس بشن، ما اونها را، این هدایت خاص اوناست، به دیگران داده نمیشه. اینجور نیست که به صرف نگاه کردن به آیات و روایات به دست بیاد. این یکی از چیزهایی رو که متاسفانه راه افتاده ولی ضابطش و محتوا عمقش وجود نداره اینه. فکر میکنن که ما مثلا میگیم اجتهاد سلوکی، اگر بیایم تو حوزه آیات و روایات میتونیم ضوابط سلوکی با همه گسترش به دست بیاریم. اینجور نیست واقعا. یعنی اعماقی وجود داره. بله ممکنه بگیم در باطن آیات قرآن هست که خود این آقایون همین رو قائل هستن، در باطن روایات لایه‌های دیگر، ولی اینجور نیستش که تو فضاهای ابتدایی به دست بیاد، حتی مطابق فرایند اجتهادی که الان متعارفه. اینجوری نیست. اینایی که مجاهده در راه خدا کردن، اینها هدایت میشن به اون سبل. کلمه سبل هم خیلی زیباست، فرماشاتی که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در نسبت سبل و صراط کرده. این سبلی نیست که مستقیما در آیات و روایات صریح و آشکار آمده باشه. اینا مخصوص کسانی هستش که مجاهده در راه خدا میکنن. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. خیلی نکته درش در میاد. سبلنا مقصد روشن میشه، مبدا روشن میشه، طریق روشن میشه، سبل روشن میشه. اینها بحث سبل، بحث سلوک، بحثای اون دسته دیگر از علوم و معارف الان چندان مد نظر نیستش. تو این فضا باید به این مسئله توجه کرد. این یه دسته. باز میشود روایات آیات دیگه ای رو اینجا اضافه کرد. دسته دوم مجموعه گزارهایی هستش که نشون میده عمل و تهذیب منتج مطلق علمه. یعنی خواه این علوم علوم سلوکی باشه، خواه این علوم علوم معرفتی و هستی شناسانه باشه. مثلا انسان رو میشناسه، هستی رو میشناسه، حقیقت امام معصوم رو میشناسه. یعنی اینها براش روشن میشه. روایات و آیات فراوانی ما در این زمینه داریم. و اتقوا الله و یعلمکم الله، بحث مطلقه. یعنی و یعلمکم الله، یعنی علومی است که از راه تقوا حاصل میشه. این بحث واسعی است و ما باید این رو جدی بگیریم. اهل معرفت این رو جدی گرفتن، ولی تو علوم تربیتی ما این جدی نیست. دانش‌های برآمده از دل تقوا و عمل. و تقوا الله و يعلمكم الله، و علم مطلق هستش. من عمل بما علم و رسه الله علم ما لم يعلم. مال اینها، یعنی این شخص که عمل کرده به این علم میرسه، نه هر کسی که عمل نکرده باشه. بله، بعد از این که این شخص به این دانش رسید، خوب توجه کنید این نکته را، بعد از این که شخص به این دانش رسید، اگر این دانش رو عرضه بکنه، ما چشم و گوشمون رو به آیات روایات باز کنیم میبینیم هست. ولی تا قبل از این که این علم فتح بشه، شما مستقیما بدون ورود به حوزه عمل نمیتونید اون رو به دست بیارید. این نکته مهمی است. یعنی در واقع فهم منور به حوزه عمل، حتی فهم اجتهادی از آیات روایات، شما فهم اجتهادی از آیات روایات میخوای بکنی، نمیتونی، اصلا نمیبینی، اصلا این سوال برات مطرح نمیشه، اصلا این زاویه برای شما شکل نمیگیره. ولی کسی که وارد عمل شد و بعد از عمل به یک دانشی رسید، اگه اون دانش رو مطرح بکنه، یا خودش یا دیگران که اهل فن هستن، میگن بله اون آیات هست، این آیه هست، این روایت هست، ولی پیش از این کاملا از این فضا غفلت داشتن و بهش توجه نمیکردن. روایت بسیار معروف نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم، این روایت خیلی مرتوجه است، ولی تعجب میکنم چطور به این زاویه از بحث توجه نمیشه. ببینید، پیامبر گرامی اسلام فرمودن من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه. چند جوری دیگه هم اومده. ببینید میفرماد اگر کسی 40 روز، کلمه 40 چقدر مهمه و چقدر روش پافشاری کردن، اگر 40 روز مسئله محوریت اخلاص، تداوم و استقامت، اگر کسی 40 روز مسئله اخلاص در ارتباط با پروردگار را کاملا رعایت بکنه، دقت کنید، جرت یعنی این فرایند عمل و تهذیب و مجاهده منجر به جوشش چشمه‌های حکمت از قلب او و سرازیر شدن به طرف زبانش. ببینید، اولا تو این روایت نشون میده که مجاز است انسان حکمت‌هایی رو که به نحو قلبی به دست میاره در پی عمل اونا رو بگه، البته با یه شرایط خاص، اون شرایط خاص در جا خودش، یعنی هم این دستور به گفتن توش وجود داره، دستور به شنیدن توش وجود داره. وقتی میگه خب نوشته میشه. خیلی مسئله مهم است این روایت ها. وقتی کسانی وارد حوزه عمل شدن به یک سری دانش هایی میرسن، این روایت این دانش ها رو معتبر میکنه. جرت ینابیع الحکمه، این حکمت و این دانش ها معتبر شده، اون وقت از قلب اون، ببین منبع قلب اوست. اگر مستقیما کسی به آیات و روایات مراجعه بکنه نمیتونه ببین. بله عرض کردم، بعد از این که این فرایند شکل گرفت و این حکمت ها عرضه شد، هم خود این شخص هم دیگران وقتی اون رو با آیات و روایات مقایسه میکنن، در یه فرایند اجتهادی میگن وجود داره اینها، تو آیات و روایات هست، ولی آیات و روایات این حکمت ها را به راحتی دست افراد نمیده، چون اصلا سطحش برتره. نگیم میتونیم بگیم، نه، اصلا سطحش مال لایه های بالاتره. این تحت یک انضباط خاص آرام آرام عمق میگیره و به این معارف میرسه. ببینید، من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه. ببین، ما حالا این حکمت رو باید کجا جستجو بکنیم؟ من گاهی وقت این تعبیر رو میکنم، همه ما طلبه هستیم، ظاهرا اینجوری، همه ما طلبه هستیم، در حالت طلبه علم که هستیم، همه ما طلبه هستیم و این فضا برامون روشنه. ببینید، گاهی از اوقات من تعبیر میکنم به سادگی، ما میگیم تمام علوم و دانش ها در قرآن و روایات اهل بیت معصومین هست. حالا اینجا باید گفت بر منکرش لعنت، همین هست واقعا، همون قرآن تبیان کل شیعه. ولی فرایند استحصال این همه علوم و معارف چجوریه؟ فرایند استحصال همه اون علوم و معارف چجوریه؟ همش به شکلهایی رو که ما فکر میکنیم، مثلا آیات و روایات رو نگاه مستقیم بکنیم، یا حتی در یک اجتهاد متعارف و معمولی اینا رو کنار هم بذاریم، اینجوری نیست. خود این فرایندها رو هم آیات و روایات به ما گوش زد میکنه. مثلا مگر ما روایت نداریم لا علم کت تفکر، هیچ علمی مثل تفکر نیست. خب چرا نباید به اینا توجه بکنیم؟ پس علوم برآمده از تفکر اعتبار دینی داره، اما معنیش این نیست که غلط نیست. مگر فهم ما از آیات و روایات ما تضمین کردیم که غلط نباشه؟ اینطور که نیستش که. یه فرایند اجتهادی البته داره، گوتری نیست، ولی این راه ها مسدود هم نیست. مثلا تفکر، یکی از چیزایی که الان ما بهش کار داریم چی هستش؟ ورود به حوزه عمل. الان برای خیلی تو بحثایی رو که مطرح هستش، اینا گاهی از این غربی ها جلوتر از ما هستن، در دل عمل علم به دست میاد. من یه اشاره بکنم، الان ما بسیاری از فنون نظامی شگرف را که دنیا خبری ازش نداره در کجا به دست آوردیم؟ در دل همین عملیاتی که تو جنگ داشتیم. یعنی در دل عمل یه چیزهایی به دست میاد. این چیزهایی که به دست آمده اینا قابل اعتناست، اینا حکمت، اینا علمه. البته اون ضوابط خاص خودش باید داشته باشه. باید وارد عمل شد تا حوزه. این خیلی وسیعه، فقط در ارتباط با سلوک نیست. و تقلا و یا اون تقوا رو خیلی عام معنا بکنید تا معلوم بشه که در دل عمل علم به دست میاد و اون علم تقویت عمل میکنه. باز اون عمل علمهای قوی تر به وجود میاره، اون علمهای قوی تر برمیگرده در خدمت عمل قرار میگیره. تعمیق علم و تعمیق و گسترش دانش و علمی که اون فضای عمل برای انسان به وجود میاد. من فرصتم تمام شده، ولی مثلا اگر احادیث معراجیه رو دوستان ملاحظه بفرمان که از دل عمل حکمت میجوشه، یا روایات دیگری که از حضرات معصومین علیهم السلام اومده در نص سری، لا یمسو الا المطهرون، یعنی به حقیقت قرآن کسی میخواد برسه با طهارت داشته باشه و به این فضا وارد بشه. دیگه نمیگم مثلا این قسم دوم. قسم سوم یه اشاره بکنم، قسم سوم آیات و روایاتی هستش که اشاره میکنه اگر شما وارد حوزه عمل بشید، دانشهای غیر سلوکی، دانش‌هایی رو که مثلا یعنی شناخت نظام هستی یا شناخت بخشی از نظام هستی، این دانش‌ها به دست میاد. یعنی داده‌های معرفتی و در نهایت تبدیل به گزاره‌های معرفتی بشه، دانش‌های معرفتی. اون قبلی اولی اختصاص به مباحث سلوکی داشت، دومی مطلق بود، این سومی باز خاص تجارب معرفتی هستش. الان مثلا مناجات شعبانی که الان در ماه شعبان درش هستیم، الهی حبلی کمال الانقطاع الک و انر ابصار قلوبنا به زیاء نظرها الک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور و تصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. خوب تو این فقرات توجه بکنیم، الهی حبلی کمال الانقطاع الک، این کمال انقطاع الله همون تبتله، همون رهبانیته، رهبانیت پسندیده اسلامی ها، ضوابط خاصی داره، مثل رهبانیت مسیحی نیست. این همون تبتله که تبتل به سوی خداوند داشته باشی، تبتل همین استش، کمال انقطاع الله. خب کمال انقطاع الله پیدا بکنیم چی میشه؟ و انر ابصار قلوبنا، یعنی چشمها باز میشه. کجا؟ به اون آخرین سطح خدا، بحث روایاتی که در ارتباط با رؤیت الله داریم، با تفسیر صحیحش رؤیت الله اتفاق میفته. انسان به معدن، کلمه معدن عظمت، کلمه معدن، حتی تصل الى معدن العظمه، به معدن عظمت وصول پیدا میکنه. این که بعضی ها مثلا انتقادهای، یعنی من میگم با سادگی، میگه آقا وصول یعنی چی؟ بابا ما که تو خود ادعیه مون داریم بحث وصول چندین بار با همین لفظ، خب لقاء الله که فضاش واضحه، توجه فرمود، بحث لقاء الله داریم، بحث وصول معدن عظمت. و راجب این معدن عظمت هم خیلی البته باید حرف زد، رؤیت خداوند و بعدش هم اینها. این هست و روایات دیگری که مثلا غضو ابصارکم ترون العجایب، یا تو همون حدیث معراجیه که از صوم یورث الحکمه، روزداری حکمت برای انسان میاره، گرچه معناش میتونه از یه جهت مطلق هم باشه. خب این دانش ها منبعش از خود عمل هست. به این بحث سوم هم اگر توجه بکنیم، این بحث سوم اعتبار میبخشه نوآوری های انسانی را در سطح مسائل معنویت گرایانه. خیلی گسترده است اصل مسئله، ولی ما همون اختصاص میدیم به همون بحث خودمون، ولی ضابطه داره. چه کسانی میتونن این نوآوری رو داشته باشن؟ کسانی که اون ملاک‌ها رو بشنن، کسانی که خودشون اهل عمل باشن، کسانی که چقدر ضوابط از دل این بحثا در میاد که هر کسی نمیتونه نوآوری، مثلا نوآوری معنویت گرایانه داشته باشه در خصوص فرض کنید که نماز شب یا همسون، کی؟ کسی که یک شب مثلا فرض کنید برای نماز شب هم بلند نشده باشه، حالا این میخواد مثلا نوآوری پیشنهاد داشته باشه به کسانی که نماز شب میخونن، شما این ضوابط رو رعایت بکنید. اصلا معنا نداره این. این باید کسی باشه که تجربه این کار رو خودش داشته باشه. من در صورت عذرخواهی میکنم از همه عزیزان برای اینکه تصدیق کردم. انشالله که ما رو از دعای خیرتون در این ایام و ایام ماه مبارک رمضان محروم نفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسیار تشکر میکنیم از جناب استاد امین نژاد. در این ساعتی که در محضر استاد بودیم، ایشون تلاش کردند اصل وجود نوآوری در فضای معنویت‌های رفتاری سلوکی رو اثبات بکنن و استغراب و استیحاش اولی که وجود داره در مقابل این قضیه رو بشکنن با سه نوع استدلال. یکی با استدلال به روایات سنت حسنه که حالا یا به معنای فتح باب است، یا به معنای احیای سنت متروک است، یا به معنای ایجاد یک سنت جدید بی سابقه است. این سومیش کاملا نشانگر، یعنی بیان کننده و اثبات این مدعا خواهد بود. استدلال دوم به آیه شریفه سوره حدید بود: و رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم و ما رعوها حق رعایتها. اشاره به این آیه بود و تفسیر این آیه شریف بود. و استدلال سومشون مجموعه آیات روایاتی که به علوم و حکمت‌های برآمده از عمل اشاره می‌کنه. بنابراین نوآوری‌های انسانی در مسائل معنوی اساساً می‌تواند اعتبار داشته باشد، ولی چند نوبت ایشون در فرمایشاتشون تأکید کردن به اینکه ضابطه داره و ضابطش هم به نحو اجتهادی و مباحث اصول فقهی باید کشف بشه. پرسش هایی که تا کنون به دست بنده رسیده یه مقدار پرسش از همین ضابطه است، یعنی گویا مخاطبان این فضای اول بحث رو تلقی کردند و با شما همراه شدند که خب اصل اعتبارش رو ما پذیرفتیم، ولی خب این وادی خطرخیزیه و همطور که تصریح هم داشتید احتمال سوء استفاده فراوانی هست. من از متن میخونم پرسش رو. نوشتند که مقصود محی‌الدین از مصلحت آشکار که به عنوان ضابطه ذکر کرده چیست؟ آیا استحسانات عقلیه است یا مصالح واقعی؟ اگر استحسانات عقلیه باشد که عمل به آن نهی شده، اگر مصالح واقعی باشد که ان دین الله لا یصاب بالعقول و باید از جانب شرع بیان شود. این ضابطه رو یه مقداری اگر میشه بیشتر توضیح بده.
خیلی تشکر میکنم. ببینید، اولا این بحث حکمت و مصلحت ظاهر عقلی که البته در هر شاخی باید به حسب همون شاخه بررسی بشه، در خصوص گزاره‌های دینی نیست. یعنی دین الهی خودش مرزهای خودش رو مشخص کرده، یعنی اون جاهایی رو که توقیفی هست همه رو مشخص کرده. یعنی لااقل ما به نحوه اجتهادی اون مرزها رو چیکار میکنیم؟ مشخص میکنیم. نماز چند رکعته، چجوری، همینا فضاش مشخصه. منظور ما بکارگیری عقلانیت بشری در این حوزه ها نیست، گرچه عقلانیت بشری میتونه از این فضاها الهام بگیره در اون بخش دوم. بخش دوم اینه، ما تمام تلاش این بود که حوزه هایی وجود داره که خود دین ما رو تشویق کرده از مکانیزم های خاصی در اونجا قدم برداریم و تولید گزاره کنیم. مثلا خود دین به ما گفت تفکر بکنید، خود دین به ما گفت که فرض کنید که وارد عمل بشید و حکمت هایی به دست میاد که اون حکمت ها از نظر من معتبره. یک حوزه های رخصتی خود دین قرار داده، در اون حوزه های رخصت دین الهی آمده یه ابزار دیگری که خود خداوند متعال به عنوان پیامبر باطنی قرار داد و اونم عقله. عقل که گفته میشه خیلی باید بحث بکنیم، من تو اصولم بحث میشه، من روز این عقل چیه؟ ما میگه یکی از منابع اجتهاد و استنباطمون رو عقل نمیدونیم، خیلی حرف راجع به این عقل وجود داره. الانم میشه خیلی بحث کرد. مثلا من فکر میکنم ما اگر عقل عام داشته باشیم، این عقل تو فضای تربیتی معنای خاصی داره. این عقل تو فضای سلوکی معنای خاصی داره. مثلا خیلی ها خیلی مثلا تو عقل سیاسی ممکنه خیلی بالا باشه، ولی عقل سلوکی ممکنه نداشته باشه. یه فضای عام داریم و یه فضاهای خاص. مثلا در خصوص اینا باید بحث بشه. این الان یکی از بحثایی که تو اصول فقه جدیه، من از یکی از بزرگان این جمله رو داشت، چون برای من خیلی خود نقل جدی نیست، نمیتونم الان عرض بکنم کی، ولی بحث مهمیه. مثلا نسبت دانش‌های بشری در ارتباط با آموزه‌های دینی، مثلا تمام تلاش‌هایی که بشر در روانشناسی کرده، یه بخشی هستش که ما می‌دونیم خرابه، مبانی مثلا دوچار مشکل داره، اونا هیچی، ولی اون بحثایی رو که واقعا به لحاظ مباحث تجربی در دل همین کاوش‌ها و جستجوها در یه موضوع خاص پدید آمده، این رای ما می‌تونیم بگیم عقلانیت بشری معتبر دین. از استاد آیت الله جوادی تو همون کتاب عقل در هندسه معرفت دینی تلاش خوب اصول فقهی در این زمینه کردن که اطمینان‌های عقلایی که در دانش‌های بشری شکل می‌گیره، اینا می‌تواند در فرایند اجتهاد قرار بگیره. منظور ما از عقل، این عقل در این قلمروه، نه به کارگیری. مثلا عقلانیت به کار بریم در روزه ماه رمضان، مثلا معنا نداره، این همه توقیفیه، فضاش تمام شده است. گرچه ما میتونیم از واجبات و محرمات و فضاهای دیگری که در دین وجود داره الهام بگیریم در حوزه‌هایی که خود دین گستره کار را برای افراد دارای صلاحیت باز کرده. اون افراد دارای صلاحیت، عرض کردم عقلانیت هست، علوم برگرفته از عمل هست. مثلا عرض کردم کسی که اصلا وارد سلوک نشده، این نمیتونه گزارهای سلوکی بده، اعتبار نداره، دین این رو معتبر نمیدونه. ولی اگه کسی، مثلا مثال میزنم برای اینکه این استیحاش از ما بریزه، حضرت آیت الله بهجت که مجتهد در اون فضا هستش، خودش هم اهل سلوکه، بیاد یه نکته رو توضیح بده که شما این نکته رو به شخصه در گزارهای دینی ندارید، راجع به امام زمان این کارو بکنید، به شخصه این رو نداریم. درست روح کلیش وجود داره، ولی به لحاظ این که این شخص خودش اهل کاره و تجربه داره، میتونه، این حق داره، ما بهش حق میدیم، دین این حق رو بهش میده، این اعتبار رو داره که این کار رو بکنه. من همین جایی که الان دوستان خدمتشون هستیم و شما هم دارید میاندیشید و من هم میدونم بحث رو مطرح میکنم، ضوابط فراوانی به دست آمده که اینها در یک بحث میتونه همهشون استقصا بشه و مورد گفتگو قرار بگیره. هنوز ریستر و ریستر و ریستر هم میتونه بشه. به نظرم اصل راه بازه، اون مشکلاتی رو که فرمودید، اون مشکلات هم به وجود نمیاد، ولی باید کار بشه در این مسیر.
بله، متشکر. نوشتند که آیه شریفه سوره حدید در بحث رهبانیت، در بحث رهبانیت حواریون، آیا بیش از حسن فاعلی آنها را بیان می‌کند؟ آیا می‌توان حسن فعلی را هم از آن استفاده کرد؟ با چه قرینه‌ای؟ بعد در دنبالش اشاره به این فرمایش اخیر شما که درباره ثوابت فرمودید اومده که دستورهای خاص سلوکی مثل تکرار اسم خاصی از اسماء الهی با عدد خاص در وقت خاص با هیئت بدنی خاص چگونه تحت عناوین کلی جا میگیرد؟ آیا اینها بدعت نیست؟ خصوصا با توجه به نهی هایی که وارد شده در روایات نسبت به ابداع عبادت یا تغییر عدیه، مثل جریان تغییر دعای غریق توسط یکی از اصحاب ائمه اطهار. به نظرم دو تا سوال شده جواب میاد. حالا کاش که اینا رو جدا جدا میخوندم. پس یکی درباره آیه شریفه رهبانیت که فرمودند آیا بیش از حسن فاعلی رو استفاده میشه که ازش کرد، با چه قرینه ای؟ دوم هم درباره دستورهای خاص سلوک.
ببینید، در ارتباط با آیه شریفه، اگر ذیل خود آیه توجه بشه، فارغ از روایاتی که در اینجا داریم، مثلا ما یک روایت اگر اشتباه نکنم از امام باقر علیه السلام هستش، ازش سوال کردم منظور از رهبانیت در این آیه چیه، فرمود نماز شب. یعنی دقیقاً داره بحث فعل رو نشون میده، بحث حسن فاعلی فقط نیست. افزونه برای اینکه ذیل این روایت میگه اونایی رو که عمل نکردن فاسقند. توجه کردید؟ ما برایشون ننوشتیم، اینا خودشون در واقع مقرر کردن. اگر قرار بود که حسن فعلی نمیداشت، یه باریکلا به اینا میگفت، ولی میگفت که دست به اینها نبرید، اینا رو عمل نکنید. ولی داره میگه کسانی که عمل نکردن فاسقند. ببینید، این معنا افزون بر مسئله حسن فاعلیه، میره به طرف حسن فعلی و بلکه خیلی صریح داره حسن فعلی رو نشون میده. این راجع به اون آیه شریفه در ارتباط با همین ذکر که مثال زدن، مثال خوبی زدن. من یه اشاره‌ای کردم. ببینید در اسلام، حالا ما انشالله برخی از عزیزان مجموعه‌ای که حاضر شد رو در واقع مشاهده کردن، یه تلاشی صورت گرفته برای اینکه دقیقاً روحانیت اسلامی مرزش با روحانیت مسیحی شناخته بشه. تمام بیانات عثمان ابن مظعون و تمام ریشه‌هایی که در صدر اسلام داشت اینها بررسی شده و اونجا نشون داده شد که اصل روحانیت کاملا مورد تاییده. بسیاری از روش‌هایی که راهبان داشتن مورد تایید اسلامه، ولی برخی از اون روش‌ها رو اسلام قبول نداره. اونم نه به خاطر اینکه در اون شرایط ممنوع بوده، برخی تو اون شرایط ممنوع بوده. مثلا فرض کنید از بین بردن آلات تناسلی در اون زمان گاهی از اوقات انجام می‌شده، همیشه ممنوع بوده، ولی بعضی از چیزها در زمانهای روحانیت مسیحی مجاز بود و درست هم بود، قرآن هم تایید میکنه. ولی در دوره اسلامی که به عنوان دین ختمی هست، اینها تعدیل شده، جلوش بعضی از اینها گرفته شده، مدل‌های دیگر راجبش پیاده شده. تمام اون روایات رو عرض کردم مشاهده شده، و اگر اونا رو دقت کنید میبینید رفته روی مدل‌های روحانیت توجه کرد. اون مدل های روحانیت رو مثلا نهی کرده، این کار رو نکنید یا به این سبک عمل بکنید و چیزهای دیگر. مفصل هست ولی توجه به این بحث دارم کاملا. این یک نکته. راجع به اون ذکر که فرمودم، ببینید ما یه چیزهایی از دین مشاهده میکنیم. یک دستور کلی داریم، وذکر الله ذکرن کثیرن. این اصلا محدودیت داره؟ هیچ محدودیت نداره. شما شبان روز هم ذکر بگی اشکال نداره، در هر شرایط و هر فضایی ذکر بی. مثلا یه جایی اگه ذکر رو متوقف بکنی اشکال داره؟ نه. مثلا فرض کنید از ساعت 5 شروع بکنی تا 6 اشکال داره؟ نه. یعنی این قاعده کلیشه. از سوی دیگر ما به وسیله خود همین آیات و روایات میفهمیم هر ذکری آثار ویژه داره و مقدار گفتنش هم مهمه. یعنی اینا الهاماتی است که عقل بشری صلاحیت داره در این فضاها میفهمه که مثلا تسبیحات حضرت زهرا نمیتونه جابجا کنه، اینا آثاری داره. همین ستاست یا فرض کنید الله 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 آخر اون کنه، حالا همین صد تا هستش، اولش باید این باشه، بعد وسطش این باشه، آخرش این باشه. مثلا در زیارت از معصومه یه جابجایی هستش، اگر مثلا فرض کنید روایت درست باشه نمیشه دستش زد، این یه فضاهای خاص خودش رو داره. یه چیزی هم متوجه میشیم ما، اینکه آثار اینا آثار داره و مدت هم تاثیر داره. این تا اینجا باشه. اون قانون کلی هم که ذکر کثیر که مجاز شده سر جای خودشه. افراد میافتن در مسائل سلوکی، مثلا میبینید که اینا، چون ما اهل تجربه این کار نیستیم برای ما واضح نیست، ولی کسی که افتاد تو فضای سلوک میفهمه که این مثلا لا اله الا الله وقتی تکرار میکنه هم خود جنس لا اله الا الله هم روی فلان عدد آثار تجربی مکرر داره. دین که این رو نفی نکرده که اون ذکر کثیر سر جای خودش هست. این ضوابط خاص، مثلا دچار گرفتاری سلوکی شده، گرفتاری سلوکی شده، تجربه کرده، دین این رو مجاز اعلام کرده به نحوه عام، تجربه کرده، هر وقت این ذکر رو میگه این خلاصی پیدا میکنه از این مسئله، میاد این ذکر رو مطرح میکنه. ولی کی؟ بله بله، تجربه همون علم برآمده از عمله. نه اون چون نفی شده جادو، توجه کنید، نه نفی نشده باشه اون قوانین کلیش توجه کنید، اگه باشه یعنی تحت هیمنه دین الهی باشه، موافق با شریعت باشه، توجه کنید این رو، و حکمت و مصلحت ظاهر درش وجود داشته باشه و شخصی باشه که عرض کردم سلام مثلا مجتهد دین باشه بتونه مقایسه کنه، و از سوی دیگر اون نکته دیگر هم باید مواظب باشه اهل عمل صادقانه تو این مسیر باشه. خود این روایات داره میگه من اخلص لله اربعین سبان جرد ینابی الیک من. این حکمت ها چیه؟ چیکار باید بکنیم با این حکمت هایی داریم؟ جلوشو بگیریم؟ خب این حکمت‌ها حکمت‌هایی نیست که در ظاهر آیات و روایات آمده باشه. درود، من عرض کردم ممکنه سوء استفاده بشه و شده تا الان، مکرر در طول تاریخ سوء استفاده شده. ولی همیشه مواظب باشیم سوء استفاده راه رو مسدود نمی‌کنه. چقدر از باب مهدویت استفاده شده، سوء استفاده شده. مهدویت رو جمع کنیم بگیم این موجب همین الان چقدر تو زندان هستن از باب ادعای ارتباط با امام زمان.
حتی ادعای شنیدم یکی از زمین تو قم یکی چیز میگه من خود امام مهدی من هستم، توجه کردید؟ میگه من هستم. خب مثلا بگیم پس مسئله مهدویت رو مسدود کنیم، اصلش درسته، باید همیشه رهزنی ها و آسیب ها رو مواظب باشیم. پس تاکید میکنم ما اصل مسئله رو باز کنیم. اینا فضا بگونه ای استش که وقتی مثلا علامه بحرالعلوم میاد حرفی میزنه جلوشو بعضی وقت میگیرن، چون ضوابطش روشن نیست، به این بحثا توجه نکردن. علامه بحرالعلوم اگر حرفی میزنه این بی‌ضابطه نیست. اگر میگه شما وقتی دارید عبادت میکنید یه اتاق کوچیکی درست بکنید، یه در داشته باشه، حالا شما بگو از کجای روایت اومده یک در داشته باشه، هیچ روزن نداشته باشه، اینا قواعد عام سلوکی رو دارن برای افرادی رو که در ابتدای کار دارن قرار میگیرن، چون اینها حضورشون، حضور قلبشون به سختی حاصل میشه، داره شرایط و بسترهای فیزیکی رو که به نوع تجربی به دست آمده و الهامهای هم البته از طرف خود شریعت هست، اون اتاقی که راجع به عبادت هست در رسول الله مطرح میشه، ولی الان کوچیک باشه، یک در داشته باشه، به اندازه یک انسان باشه، هیچ دریچه‌ای نداشته باشه، هیچ جلوشو ببینید از کجا شما میگی. میگه بابا اینا دیگه نمیخواد که من از آیات رو باید استفاده کنم، که سوء استفاده. ما الان بحث ما اصلا این نیست، سوء استفاده ثابت کلیش مشخصه. بله، من یه چیزی بهتون بگم، بسیاری از این فهم میگم در صورتی که هیچ جا نباید بره، بسیاری از روش‌های رو که همین من میگم عرفانوارهای نوظهور، نباید بگیم عرفانهای نوظهور، بسیاری از روش‌هاشون درسته و لذا نتیجه هم میده، در اون ساختار غلطه. ما متأسفانه یه اشتباهی میکنیم، هر چی هر جا بود چون اونجا کلش باطله، پس مثلا اگر یکی دیگه هم اعمال کرد این باطله، این موجب میشه که ابزارها از دست ما گرفته بشه، اونا تکنیکایی رو به کار میارن، راحت شخص رو به آرامش میرسونن. ما تحت ضوابط دینی چرا از تکنیک‌ها استفاده نکنیم؟ یه تکنیک ازش مشکل بدنی داره، مشکلی در سیستم کنترل تمرکز حواسش وجود داره، و الا ما قشنگ توحید رو قبول کرده، امامت رو قبول کرده، راه براش صافه، هر کار میکنه نمیشه، جلو نمیره. یک تکنیک، مثلا یه غذا، مثلا شما میگیم که چقدر راجع به طب سلوکی کار کردن بزرگان ما، خب ما اینو همه رو دور ریختیم به معنی اینکه چون ریزش در آیات و روایات نیست. فلان غذا چه خاصیت هایی داره؟ طب سلوکی یک شاخه بسیار جدی در مباحث سلوکی ما بود. به لحاظ طب سلوکی این غذاها این تأثیرها رو داره. خب اینا رو با چیکار کنیم؟ اینا رو با دور بریزیم؟ ما که به نحو کلی این فضا بازه، تو روایات داریم، فلینظر الانسان مثلا الی طعامه، چقدر ریزتر از این هم بیان شده. خب وقتی اینجوریه، فلینظر الانسان، من انسان به ما و انسان که باید موحد باشم، که باید در نماز فضام اینجوری باشه، این مشکل دارم. میگن آقا کبدت اشکال داره، اون اشکالات دیگه نمی، کبد اشکال داره، کبد رو اصلاح بکنید، خیلی از این تخیلات میخوابه. خب از این استفاده نکنیم، از یعنی چه منعی وجود داره؟ اینا رو ما میگیم نوآوری ها تحت اون انضباط ها، اون دوتا عامل که گفتم خیلی اهمیت داره، اکثر اینها مطابق اون دوتا عامل همه نفع میشه، توجه کردیم؟ برخی اصلا که تصریح شده، مثل شعبده و سحر و همسونه که اصلا تصریح به نفع شده.
بله، حالا تو همین زمینه ها شما که جواب فرمودید، یک سوال دیگه ای اومده، یعنی بله. تقریبا اشاره فرمودید، حالا باز اگر نیازمند توضیح بیشتری هست بفرمایید. نمیشنند که تفاوت
عمقش وجود نه.
حقیقی روحانیت در عرفان اسلامی با روحانیت در غرب معاصر که مدعی آن است رو تشریح بفرمایید. روحانیت بشری در غرب معاصر که مدعی آن است رو تشریح بفرمایید.
خب خیلی تفاوت داره، یعنی اگر به لحاظ مبانی و ساختارها و نوع نگاه به انسان و جهان و امثال بگیم، اصلا تفاوت ها بسیار عمیقه. از این فضا گذشته مثلا ما چند تا لایه مقایسه میتونیم داشته باشیم. یک لایه در سطح اندیشه ها هست، خیلی تفاوت داره و اصل کار همینجاست. یه لایه متوسط داره، یه لایه دستورالعمل های عملی داره. تو فضاهای عملی هم خیلی تفاوت داره. مثلا فرض کنید که من یکی از مهمتریناش عرض بکنم، در اسلام رفتارهای سلوکی به نحو ذومراتبه، خیلی این اهمیت داره، یعنی رعایت همه افراد با همه استعدادها شده، برای عموم مردم حرف داره. یه خورده کسانی رو که میان دغدغه اینجور مسائل دارن وارد حوزه براشون حرف داره، کسانی که بنیه‌های قوی دارن، مباحث معارفی سنگین، برای اونا حرف داره. ذومراتبه، مثلا شرایط اجتماعی و بیرونی ممکنه یکسان نباشه، در خانواده هست، مجرده، نمیدونم محل کاره، یا نمیدونم فرض کنید که این مشغله ها رو نداره، یه سمت خاصی داره. به لحاظ این موقعیت ها چه جور سلوکی باید سامان پیدا بکنه؟ اسلام اینا رعایت میکنه، توجه فرمودید؟ ولی در بسیاری از این آیین هایی که وجود داره، این برای یک دستور رو برای همه میدن با همه شرایط، کارم نداره که طرف چی شده، از بینم میخواد بره بره، توجه کردید؟ کار بینا ندارن. خیلی فرق ها میشود گذاشت، مثلا عقلانیت، اعتدال، فطری بودن. منتها فطری بودن رو بعضی رو بد میفهمن. مثلا برای مثال مثلا میگه که مثلا میخواد یه عرفان، حالا یه چیزی رو مثلا میخواد یک معنویت گرایی رو میخواد نقد بکنه، میگه فلانی چند ساعت وایستاده داره عبادت میکنه، روی پاهاش مثلا وایستاده یا دستشو به گردنش بسته، این از کجا شما؟ توجه نداره اصلا، حتی روایات ما رو هم ندیده، حتی روایات ما رو هم ندیده. اگه روایات رو میدید و نوع عبادت رسول گرامی اسلام رو مطالعه میکرد، اون وقت این اشکال نمیگرفت. این ما فطری بودن نمیدیم معنا که همجور خوش بگذرانیم و تفریح کنیم و اینا، مثلا فطری بودن یعنی این، فطری بودن یه داستان خاص خود، یعنی متناسب با استعدادها باید کار کرد، متناسب با استعداد. یعنی وقتی متناسب با استعداد نمیشه، میشه خلاف فطرت، خلاف خلقت و فطرت اون شخص. پس حالا عرضم اینه که میشود این بحث رو گسترده مطرح. حالا من یه وقتی اینا رو لیست کرده بودم، یعنی مؤلفه های اساسی معنویت گرایی اسلامی رو لیست کرده بودم، میشود یه بحثی رو هم تحت اون عنوان گذاشت و این مقدار مفصل تر بحث کرد.
بله، پرسش دیگه که اومده اینه که روحانیت اسلامی چه افزوده‌ای بر روحانیت مسیحی داره؟
تقریبا تو همین فضاست. مثلا روحانیت اسلامی که یک روحانیت ختمیه، گرهش با مسئله حکومت و اجتماع بسیار شدید و جدیه. من اگه فضاش باز بشه راجع به روحانیت اسلامی، اون باید یه بحث مستقل میطلبد ها، یه بحث مستقل میطلبد که به چه شکله. حقیقت روحانیت انقطاع الله، اسلام اومده این انقطاع الله رو در قالب‌هایی ریخته، در این که سایر شؤون انسانی رو تعمیم میکنه، اوج انقطاع الله انسانی رو هم سامان میده. مثل مسئله جهاد که شخص رسول گرامی اسلام فرمود جهاد امت، روحانیت امت من چیه؟ جهاد. اون روح روحانیت حفظ کرده که انقطاع الله، ولی آورده در قالب‌هایی قرار داده. مثلا در حج، من اینو یه وقتی احصا می‌کردم و راجب ابعادش تأمل داشتم، نگاه بفهم. مثلا راجب حج، روحانیت متبلور در حج چند جنبه داره، بسیاری از شؤون دیگر حیات انسانی رو تامین میکنه، ولی اون هدف روحانیتی که انقطاع الله هستش هم داره تامین میکنه. یه چیز شگرفی است، یعنی آدم وقتی عمیق میشه درش، واقعا ختمی بودن این دین که به لحاظ معنویت گرایی هم حرف آخر رو میزنه، که همه ابعاد انسانی و حیات بشری رو به لحاظ جمیع مراتب انسانها داره رعایت میکنه، چیز شگرفی است که انسان به ذهنش میرسه.
بله، سوال دیگه اینه که فرمودن روایاتی که حضرت عالی در بحث استنان به سنت حسنه بیان داشتید تماماً به سنت به معنای فتح باب می باشد. یعنی میخوان بگن که اون مواردی که شما به معنای ایجاد یک سنت جدید و نوآور بر نوآورانه گرفتید، اونا هم ظاهراً به فتح باب برمیگرده. مثلا قابیل فتح باب کرد.
بله، فتح باب یه وقتی به این معنا هستش که قبلا این سنت بوده ولی عمل به او یا در این شرایط خاص فرض کنید که انجام نمیشه. مثل اینکه حضرت صدقه دادن، ممکن دیروز کسانی صدقه دادن، پیروزم کسانی صدقه، ولی در این جلسه با اینکه این فضا موجود بوده کسی این کار نمیکرده، یه نفر بلند شد، این میگیم فتح باب. توجه کردید؟ بله، اونم میشه به نوعی فتح، ولی لااقل باید اینا رو دستبندی کنیم، فتح باب ها رو مختلف کنیم. یه وقتی فتح بابی است که اصلا کسی تا حالا اینو انجام نداده، اصلا مثل قتلی که قابیل داشته کسی اصلا انجام نداده. خب این سن سنت شده، فتح باب هست، ولی فتح باب معنی اصلا ایجاد سنته. پس کلمه فتح باب رو میتونید یه جوری عام معنا بکنید در هر یک از اینا قرار. مثلا سنتی متروک شده کسی میخواد احیاش کنه، یا سنتی متروک نشده، مثل اون قسم اول سنت متروک نبود ولی در اون شرایط در اون مجلس کسی اقدام نمیکرد، این یک جوره، یه جور فتح بابه. یه جور فتح باب به این هستش که یک سنتی متروک شده کسی فتح میکنه، یه جور فتح باب اینه که اصلا سنتی نبوده و فتح باب میکنه. اشکال نداره، شما فتح باب رو عامش کردید.
بله سوال دیگه‌ای که باز اشاره فرمودید، حالا شاید تصریح بیشتر می‌خواستن، فرمودند که در حوزه مسائل تجربی تجربه علم مستأنف است ولی در محدوده مهارت‌های عملی است و مهارت‌ها هم مورد عمل عقل است، اما در حوزه احکام خمسه نوآوری آسان نیست و ضابطه می‌خواهد.
من حالا شاید خیلی اون چیزی که در ذهن این عزیزمون بود توجه نکرده باشم، ولی شما در باب نذر و عهد و قسم چی کار میکنید؟ نمیگید امر راجه را، این راجه رو باید کی تشخیص بده؟ این راجه گفتن یه وقتی مثلا تو گزارهای دینی اومد، یه وقتی راجه عقلایی و عقلیه. بله تحت عمومات خیلی عام دین هم قرار میگیره، همینه. یعنی ما به لحاظ همین فضاها رجحانش رو به دست میاریم، رجحانش که به دست آوردیم تعهد میکنیم. مثلا سلوک یک نوع تعهده، سلوک یک نوع تعهد. لذا کسی که در سلوک قرار گرفته، نگاه بکنید به بحثای اینا، همین بزرگانی که تو فضای شیعی هستن، در این جای دیگه مثلا با بدبینی نگاه بکنیم، تو این فضا کسانی که اومدند و شروع کردن سلوک رو، اگر اینا قطع بکنن، ببینید به چه مؤاخذه هایی توسط همون مربیشون واقع میشن. مگه واجب بود؟ خب چه خبره؟ نه. و از فضاهای دینی هم استفاده میشه، کسانی که عهد کردن و شکستن، در من یادم نیست ولی در آیات قرآن هستش که خداوند در دلهای اونا نفاق قرار میده تا روز قیامت. کسی که عهد کرده مثلا یک سال نماز شب بخونه ولی بی اعتنایی کرده، این بی حساب کتاب نیست، یا نذر کرده یا قسم خورده و امثال اینها.
رو به پایان این یه سوال رادیکال هست آقا، هر چقدر که میرسید و در فاصله مثلا 2-3 دقیقه اگر امکانش باشه تا قبل از اذان ظهر، نوشتن که معنویت رو معنا کنید. اساسا معنویت چه معنایی داره؟
خب معنویت رو باید فکر کنم تو نشست‌های قبلی بحثش رو کردن، عرض کردم تو فضای غربی معنویت اینه، این واژه اصلا با این معنای کلام ما میگیم اصلا جدیده. تو فضای غربی هم معنویت یک معنای خاصی داره به لحاظ نوع نگاهی که اینا به انسان و امثال اینها دارن. چه بسا معنویتی که اونجا مطرح میشه هیچ گرهی با واقعیت نمیخوره، یعنی صرف یک معنایی هستش که انسان باش میتونه زندگی کنه، بعض اون پوچگرایی مطلق مثلا در بیاد. توجه فرمودید تو فضای غربی یه معنای خاصی داره که اونا هم مراتب ویژه‌ای هم میشه براش در نظر گرفت، اما تو فضای خودی وقتی ما میگیم معنا، این معنا اگر تو فضاهای معرفتی باشه به معنی باطن این ظاهر دنیاست. یعنی ما یه ظاهری داریم، به محض اینکه از این ظاهر میگذری میشه معنا، یعنی عالم برزخ معناست. ما شناخت که راجع به عالم برزخ پیدا می‌کنیم یک نوع معنویت گراییه، شناختی که راجع به عالم عقل پیدا می‌کنیم، این به لحاظ مباحث معرفتیه. تو حوزه عمل بحث اینه که هر عملی که می‌کنیم یک معنا یا یک معانی طولی عمیق ترش وجود داشته باشه. مثلا این عمل صرف ظاهر یک حرکت نیست، یک روحی داره. مثلا اون نیت که ما میگیم در واقع داریم معناش رو تأمین میکنیم، برای چی داریم معناش رو تأمین میکنیم. نیت که تو فضاهای دینی هستش داره معناش رو تأمین میکنه. معنای عمل چیه؟ مثلا رفتارهای فقهی، رفتارهای اخلاقی، رفتارهای سلوکی، حالا اینا هم به همین سبب معناها مختلف میشه. معنا چقدر عمق داشته باشه؟ ما تو فضاهای وقتی عمل وارد میشیم به معنی معنای عمله، که عرض کردم بحث نیت خیلی خوب باش گره میخوره. اون چیزی که الان میشه مطرح کرد و در ذهنم هستش و به ذهنم رسیده این بوده که خدمتون عرض کردم.
احسنتم، جزاکم الله به احسن الجزا. خیلی خیلی تشکر میکنیم از بحث عالمانه و بسیار مفیدی که بنده شخصا به سهم خودم خیلی استفاده کردم، گمان میکنم مخاطبان هم بهره وافی بردن. خدای متعال انشاءالله وجود شما رو برای خدمت به معارف اهل بیت مستدام بدارد. از همه عزیزان شرکت کننده در این بحث هم تشکر میکنیم، انشاءالله که در آستانه ماه مبارک رمضان مشمول مغفرت الهی باشیم، برکت صلوات بر محمد و آل محمد.